جمهور حضرت آیت الله العظمی علوی گلبانی مبعوث قدس روز سه‌شنبه دوم اسفند ماه 1390 مطابق با 28 روز ربیع‌الاول 1433.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. دیروز گذشته مستحضر شدید فرمایش مرحوم آیت الله حائری رحمت الله علیه رو در دارالفوائد ایشون فرمودن امر اطیعو صلاحیت نداره که امر مولوی باشه، و بعد خودشون بیانشون رو به این صورت گفتن چطور میتونه امر اطیعو مؤثر باشه در مکلف. چرا؟ لان این حال مکلف از دو امر بیشتر نیست، از دو حالت بیاد، یا این است که شخصی هست که به امر مولا متأثر میشه، منبعث میشه، اگر خوب میشه همون امر اول رو منبعثش میکنه، همون امر اول منبعثش میکنه دیگه، چه نیازی به اطیعو داره. و اگر آدمی هست که امر اول یعنی حادث که مؤثر نمیشه براش امر، خب اطیعو هم همونه دیگه. مگر امر اطیعو غیر از این که امره؟ و ما گفتیم امر حقیقت در این که تأثیر باید داشته باشه، مستقلن بتونه مستقلن اثر بکنه، این که مستقلن اثر نداره که چه فایده داره. این اشکالی بود که مرحوم آقای شیخ رحمت الله علیه در این بیان کرد که علت این که میگن اطیعو رو باید ارشادی بگیریم اینه که من گفتم. اشکالی که ما به ایشون متوجه ساختیم یک مسئله ای که داره به شق اول ایشون که فرمود اگر این کسی است که امر اول به اون مؤثره پس او اثر میذاره، چون اسبق و رتبتنه. گفتم خب این همین بالشون دیروز که ایشون آقا فرمودن، این برگشت به همون لغویت میشه، این فرمایش شق اولتون خب برگشت به همون لغویت. اون آقا هم که استدلال بر همین کرده بود، گفته بودن امر اطیعو چرا نمیتونه مولوی باشه؟ ارشادیه، برای که مولویت لغوه، چون بلاست که امر اول اثر بکنه دیگه امر دوم مورد نداره که، علا کلا دیگه منفعض شده دیگه، اون دیگه چیزی که منفعض شده دیگه معنا نداره که بخواد اثر داشته، بلکه تأکید هم دیگه معنا نداره. تأکیدی هم که ایشون جواب اونا رو داد که فرمایش امر دوم بگن تأکید، اینم معنا نداره، چه وقتی که منبعث هست دیگه تأکید چه معنا داره؟ وقتی طرف به امر اول منبعثون دیگه اطیعو دوباره بیاد تأکید، این تأکید نمیخواد. آدمی که منبعثه، عبد منقاده، قبول میکنه، اینجا دیگه علل فرضم معنای تأکیدم مورد نداره اصلا. پس این شق اول فرمایشتون که چیز تازه‌ای نیست، همون حرف استدلال مستدل. شق دومتونم که فرمودید اگر عبدی هست که لا یؤثر علیه، اون امر اثر نمی کنه، در شق دوم ما جواب خودتونو میدیم، ما جوابی که خود شما از اون آیون دادید. چه جواب ایشون دادن؟ جواب دادن به این که چرا چه بسا ممکن است امر دوم تأکیدی بشه و امر اول و اون منبعث بشه، امکان این معنا است. امر دوم فرق کنید کسی به امر اولی قبول نکرد، مثل من در عرفیات خودمان گفتیم آگاهی میگیم پسر جو برو نون بگیر، نمیره، بعد دوباره باز میگیم بابا بیا اطاعت کن حرف ما رو بشنو، تو رو خدا ثواب داره، پشو برو، یا با میشین میره. این امر دوم که الان بچه بهش میگونی اطاعت چنینه چنینه، چکار میکنه؟ تا میشین میره. چرا؟ برای این امر دوم تأکید میکنه، موجب انواسش میشه. امر اول چرا سا انواس شده نکرد، ولی امر دوم منبعث شد. حالا این امر دوم هم استقلال نداره، اینم تازه اول کلامه، بنابراین هیچ اشکالی نداره که بخوای امر دوم رو جنبه تأکیدی براش بگیری، به این که تأکید در این که او رو وادار بکنه، چون امر اول مؤثر نشد امر دوم اثر کنه، تأکید از این جهت که او رو روانش کرد به حرکتش، این امکانش هست. بنابراین این جواب نشد به نظر ما. خب حالا که این جواب های آقای حائری هم نشد، شما چه جوابی دارید از این آیون که آیون میگن اگر بخواد امر اطیعو بخواد اینجا بیاد عنوان مولوی باشه، نمیشه یستلزم لغویه. آیا همینطوره برای لغویت باعث میشه یا نه مانع دیگری در کاره؟ ما به نظر ما میاد که مسئله از راه دیگه باید وارد بشین، از اینی که آیون میگن امر اطیعو امر ارشادی است، که شیخ هم در رسائل هم میگه، در مکاسب هم گفته. شیخ رحمت الله علیه یادتون باشه تو رسائل چند جا تکرار کرد که امر اطیعو رو اطیعو الله و اطیعو رسول میگن ارشادی است، مولوی نیستش. خب چرا؟ ولی چی ارشادیه؟ چرا اینا ارشادی است؟ چرا مولوی نیست؟ جهتی که از این جهت که ارشادی هست و مولوی نیست، علتش اینه. آیون مستحضرید میگن که دو تا امر مولوی، دو تا نهی مولوی میشه به یک شیء تعلق بگیره، به شیء واحد میشه دو تا امر مولوی بشه، دو تا نهی مولوی بشه به ترک. میگن نمیشه، لایم که تعلق الامرین المولویین على شیء واحد واجب میشه؟ نه، نه چطور؟ اونم نمیشه. خب علت این که میگن امر مولوی نمیشه چرا؟ چون برای خاطری که بنا شد امر و نهی منکشف از واقع و مصلحت واقعیه باشه، از مفسد مصلحت ملزمه، مفسده ملزمه. آره دیگه، در امر مصلحت ملزمه، در نهی مفسده، درسته؟ خب مفسده و مصلحت که دوتا دیگه نیست که، یکیه. بیشتر که ما نداریم که واقعیت نماز واجبه دیگه، یه مصلحت ملزم است، بیشتر از این دارید؟ نه. پس عقوبت و ثواب چیه؟ یه دونه است، اگر مخالفت کنه یا عاقب، اگر امتثال کنه یا ثواب. خب چند تا عقوبت داره؟ یکی. چند تا ثواب؟ یکی. بیشتر دیگه نیست که، یک عقوبت. چرا؟ چون یه مصلحته، یه مفسده. احسن. اطیعو هم که میخواد بیاد رو چی میخواد بره؟ اطیعو، اطیعو هم میخواد بره رو همون واجب. اگر هم میگه اطیعو قطع اطرا، یعنی اطیعو رو اطاعت کنم، یعنی همون واجبی رو که واجب میدونی، همونی که یقین داری حرامون، اطاعت میره رو همون شیء واجب، میره رو همون شیء حرام. خب اگه بناسو رو بره، نمیتونه امر مولوی باشه. چرا؟ اگر بنا بشه امر اطیعو روی اون واجب اولی که میشه عقیم و صلات رفته بهش گفته نماز واجب بیاری، لازمه شه که من نماز رو ترک کنم، دو تا عقوبت بشه. یک عقوبت از این که مخالفت امر خود صلات کردم، یه عقوبت از بابی که مخالفت امر اطیعو رو کردم. شما دو تا عقوبت مخالف بشی، دست ما به دامنتون، خدا خیرتون بده، در رحمت خدا رو بخواد بیرون ما ببندید، حالا دو تا کتک بار بزنن، هیچ کسی نمیتونه ملتزم بشه. دو تا عقوبت ندارم، من یه عقوبت دارم، یه دونه امره. پس معلوم میشه اطیعو امرش همون امر صلاته، همون ارشاد به امر صلاته، نه خودش یه امر مولوی جدای داشته باشه که درش وجوب بیاد. یستحق و ثواب اگر آوردی، اگر ترکش کردی یستحق و عقاب، همچه چیزی نیست که، یه دونه ثواب هستی داده. از این جهت است که علما فرمودن امر اطیعو را ارشادی بگیرید نه مولوی. چرا؟ برای که متعلق الاطاعه لیس الا ما هو الواجب، لیس الا ما هو الحرام. چیزی که ما هو الواجب یه دونه بیشتر نیست، عقوبت هم یکیه، ثواب هم یکیه. از این جهت البته فرمایشات مرحوم آقای هاشمی بد نیست، حسن وجاهت داره بیان. این بیان ما نتیجه اینه، حالا عبد میخواد منقاد باشه، میخواد عبد منقاد نباشه، کار به این نداره. این بیان بنده کار به این نداره، حالا عبد مؤثر درش باشه یا نداره، ما کار به عبد نداریم که. ما خودمون میخوام در مرحله امری حسابش برسیم که امر صلات مولویون، امر الاطاعت ارشادیون. حالا عبد آیا منقاد است او لا منقاد، این حالا فرمایششون بد حرفی نیست، که فرمایش کردن که اگر امر کسی است که آدرش منتعت میشه منبعث میشه، خب امر اول هم منبعثش میکنی، اون اشکال نداره، حسن لطافت کلام خوبه، کما که در اون لغویتش هم معناش اینی که اگر اون منبعث به امر اول دیگه دومی امرش لزوم نداره. خب راست میگه در بعضی جاها لغویته، ولی علی کل اینا دلیل بر این جهت که این امر ارشادی حد نیستش، ملاک ارشادیت به همین معناست، چون تعدد عقوبت نداریم، تعدد مصوبت نداریم، الا بالواحد من العقوبه در عمل ترکش در الصواب در موقعی. بنابراین پس علت این که آیون میگن امرش ارشادیه نهیش ارشادی به این علته، نه به عنوانی که این لغویت و امثال اینایی که گفته شده. پس اینم به حمدالله این قسمتم روشن شد. حالا اینجا یک تطمیمی هست، بخواییم با اجازه شما وارد تطمیم این بحث بشیم. راجع به این تصمیم که یادتون باشه ما بنا شد که حجیت قطع را به حکم عقل و عقلا گفتیم این قابلیت داره جعلش، ما گفتیم مجعوله، حجیت به ذات نیست، حجیت ذاتی نداره، حجیت بالجعل، شارع میتونه قطع حجت کنه، عقل و عقلا میتونن حجت کنن، و ما گفتیم اگر جعلم بشه مستلزم اجتماع ضدین یا نقیزین که مرحوم آخر رحمت الله علیه فرمود، که گفت نمیشه بگیم اینا جعلش حجت میشه، چرا یستلزم اجتماع ضدین او اجتماع نقیزین، چطور میدونه یه قاطعی که واجب رو واجب بدونه مولا بهش بگه نه خیر واجب نیست میشه نقیزه، یا قاطعی شیء رو واجب بدونه مولا بیاد بگه که نه خیر حرامون میشه ضدین. ما بگرد دوتا مثال برای این میزنن، یکی ضدینه یکی واجب بشه حرام، یا نقیزینه یکی بگه واجب قطعش ولی اون بیاد شاره بگه واجب نیست میشه نقیزه. خب ما نظر ما این بود که مسئله اجتماع ضدین اینا نیست و از این حرف ما نیست، رفتیم سراغ ریشه، یادت باشه سرچشمه رو ما بستیم، آخون آمد آب و جلوش میگیره، ما رفتیم سرچشمه آب و بستیم، بابا آخون اینجای کارت نکن، برو آب از ریشه ببند، برفتیم سر مصلحت و مفسده، یادتون باشه گفتیم اجتماع ضدین حرف این مطرح نیست اینجاست، حالا رو مذاق ما نه، آیین مستحضر باشیم میخوایی حرفایی که الان بزنیم رو مذاق ما نیست، این صحبت هایی که الان بخوام خدمتتون بکنم رو مذاق آخونده، که مرحوم آخون قائل به تضاد شده میگه یستلزم الضدین یستلزم النقیضین، نمیشه یه چیز واجب ببینه مولا بهش بگه واجب نیست، یه چیز رو واجب ببینه مولا بهش بگه حرامون، رو مذاق مرحوم آخون چون دیده که سر به این چیزا در میاره مستلزم اجتماع زده، در بیان این در اومده چیکار کنیم بین حکم ظاهری و واقعی تنافی نباشه، چیکارش کنیم، این تضاد رو چجوره برش داریم بین حکم واقعی و بین حکم ظاهری. اینجا مرحوم آخون ناچار شده رفته بیان مراتب الاحکام رو متعرض شده، مرحوم آخون احکام رو دارای مراتب اربعه درست کرده، گفته للحکم مراتب متعدده. حالا من این عبارت که براتون الان میخونم تا بعدا خواستم بگم چرا آخون اینجور رفته سراغ مراتب اربعه، علت رفتنش این بوده چون مبنای خودش تضاد دیده، ولی در رفته پایی که میتونه این را درست کنه، یکی را فعلی بگیره یکی را انشایی بگیره امثال اینا یا نه، رفته روی مرتبه سازی که احکام رو دارای مراتب درستش میکنه. حالا عبارت آخون در کفایه در جلد دوم کفایه، البته محشا به حاشیه مرحوم آقای میشکینی صفحه دهم، اگه آقایون عبارت خواستن بنویسن اونجاست، متن عبارت آخون اینه که این محظور جمع بین المتضادین ورش داره، فرمودن به این که ثم لا یذهب علیک، ثم لا یذهب علیک ان التکلیف ما لم یبلغ مرتبه البعث و زجر لم یسر بسات، لم یسر فعلی، یا آیان به حمدالله اهل فضل و کمالند، مستحضر هستید که هر تکلیفی تا به مرحله بعث نرسه در امر، زجر نرسه در نه. این تکلیف فعلی نمیشه که. تکلیف چه موقع میشه فعلی؟ اون موقعی که برسه به مرتبه بأس، برسه به مرتبه زجر، یعنی وادار کردن، بازداشتن. میخوای فارسی معناش کنی اینجوری میشه، بأس وادار کردن، زجر بازداشتن. تا تکلیف به مرحله بأس و زجر نرسه فعلی نمیشه که. درسته؟ ایشون فرموده ان تکلیف مالم یبلغ مرتبت البعث و زج لم یسر فعلی، یا اون تکلیف فعلی نمیشه. و مالم یسر فعلی، تا مادامی هم که تکلیف فعلی نشه تا اونجا نرسد، لم یکد یبلغ مرتبت تنجه، تا نرسد به مرحله فعلیت تنجه منو نداره که، تنجز مال فعلیته. پس تا مادامی که و ما لم یسر فعلیان لم یکت لم یکت یبلغ مرتبت تنجز اونجا نمیرسه. و استحقاق العقوبه علی المخالفه، این و استحقاق عطف به همونا، یعنی تا به فعلیت نرسه مرتبت تنجز پیدا نمی کنه و استحقاق و عقوبت بر مخالفت هم نداره. راست میگه دیگه، تا مرحله فعلی درسه تردد پیدا نمی کنه که نتیجه تردد چیه؟ استحقاق و عقوبت هست عند المخالفه. درسته؟ معمولم تا مادامی که و مالم یسر فعلیه لم یکاد یبلغ مرتبت تردد و استحقاق و عقوبت علی المخالفه، تا مرحله تردد نرسد این معنا تنجز نرسه استحقاق و عقوبت نداره در مخالفتش، مخالفت بکن. اگر چه و این کانه، این وصلیه است، و این کانه ربما یوجب موافقته استحقاق المصوبه، اگر چه موافقت اون تکلیف که هنوز منجز نشده به فعلیت هم نرسیده، موافقتش چه بسا ممکنه مستلزم ثواب باشه. فرموده و این کان ربما یوجب موافقته، همون تکلیف که فعلی نشده ربما یوجب موافقته، چی موجب میشه؟ استحقاق المصوبه. چطور میشه که مثلا اونجا اقل بد نداره؟ میگه برای خاطر اینه، و ذالک لأن الحکم ما لم یبلغ تلک المرتبه، برای که حکم تا به اون مرتبه نرسه، یعنی فعلیت، ما لم یبلغ تلک المرتبه لم یکن حقیقتا به امر ولا نهی، تا به فعلیت نرسه که نمیگنش این امره، نمیگنش این نهیه، باید برای فعلیت تو بگن امره نمی. فهمیده علتش اینه، لأن الحکم لم یبلغ تلک المرتبه لم یکن حقیقتا به امر ولا نهی ولا مخالفته عن عمد اسیاد به اسیان، ولا مخالفته عن عمد به اسیان، بگه مخالفت هم کنه اسیان روش نمیگن، تا به فعلیت نرسه که نمیگن اسیان کرد. بل پس چی میشه اون حکم که به فعلیت نرسیده؟ بل کان مما سکت الله عن، اون حکم یه فعلیت نرسیده از چیزایی که خدا ساکت شده براش، خدا نخواسته بگه چیزی. در روایت هم داریم که آقا فرموده بعد چیزا رو خدا ساکت، دقیقا پافشاری نکنید دیگه، ساکت بوده خدا. میفرماید بلکه بلکان مما سکت الله عن کما فی الخبر، در روایت هم داریم. پس اونی که در مخالفتش عقوبت داره کدوم حکمه؟ حکم فعلیست، بلکه حکم فعلیست که امر حقیقتیه نه حقیقتی، اونجا عقوبت داره. ما اگه حکم فعلی نباشه عقوبت نداره مخالفتش. فلا حد و تدبر، دقت کن و ملاحظه کن و بین چی داره میگم. ایتون این حرفیشون زد آقای آشمندوسین عصبانی شده، مرحوم صاحب نهایت و درایه در نهایه این حرف آخون رو ناراحت شد. چرا آخون حرف زده؟ تعجب باید ایشون. حالا اشکالی که ایشون داره فردا ایشالا محضرت رو تقدیم می دارم. فصلی الله علی محمد و آله.